نوبت این چیست؟ تا اینجا خوندیم که چون مؤمن باید همیشه به خود مشغول باشد و اخلاق و اعمال خود را در نظر دارد، بدیهای خود را دیده پشیمان از کردار، گفتار و پندار خود بود، حال توبه و بازگشت خدا پیدا می نماید که در توبه دریست از درهای بهشت که همیشه و به روی همه کس بازد و وسوسه شیطان را به فکر مرگ که در کمین است به انتظار دیدار یار دور دارد و دم را غنیمت شمرده، عفو و کرم را دیده، پای بر روی نفس گذارده، بازگشت و عناده به حق می نماید و هرچند بیناتر و بر عظمت محبوب آگاه تر گردد این حال بیشتر شود. راز و نیاز ربنا ظلمنا انفسنا از درون جرم جرم دارد و لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین از دل گوید و خلع و لبس تسلیمی که فناء خود و بقاء به حق است در هر مرتبه ظهوری دارد و نامی بر آن اطلاق می شود که در این حال توبه و انابه گفته شود و در مرتبه استعاده و بسمله ظهور اوست و صلات و زکات و تبرع و تولا و فنا و بقا به تفاوت مراتب تجلی است. در اینجا خیلی به طور فشرده مطالب زیادی رو بیان کرده. یکی توبه و انابت. توبه الان در همین تجلی حقیقت که خونده شد تجلی حقیقت عبدالله از این که عمر ابن سعد که میخواد میگه من امام حسین رو میکشم بعد توبه میکنم، این توبه نیست. توبه اون نیست که خود وقتی فهمید که خطر خطا کرده غفلت و توبه کرده. توبه مرحله اولش پشیمانی است از اون چه که کرده است، از اون چه که شده است. بعد از این پشیمانی از صمیم قلب باید استغفار کند و از خداوند طلب بخشش کند. به جنباله اون انابه است یا انابه. توبه و انابه در واقع پشت روی یک شکل، یعنی توبه واقعی جنبالش انابه هست. توبه نسوح که در قرآن هم آمده است، یعنی میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نسوها حتی ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم فیدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. توبه نسوح یعنی توبه‌ای که از صمیم قلب باشد و با تصمیم به این که دیگر اون را انجام نده، اون خطا را انجام نده. این توبه توبه نسوحه. البته چه قبل از هر توبه چه بعد از هر توبه شیطان کار خود فهمشو میکنه، شیطان وسوسه رو میکنه، ولی وسوسه رو هم با توجه به تعقلی که در توبه کرده و با توجه به یاد مرگ که بالاخره خواهد و معلوم نیست که در این صورت یاد من اون وسوسه دور میشه، یعنی از صمیم قلب توجه کنه که مرگ وقتی نداره. که حضرت سلیمان روی صندلی نشسته بود و به عصا تکیه داده بود، در همون حال خداوند جانشو گرفت که تا 40 روز همه از بیرون نگاه میکردن فکر میکردن زنده. مولانه آمد و چه خود یا جنید بغدادی گفتن جنید دست از خیاسر اولیا میمیسه جنید بغدادی در کنار رجوع میرفت در بعضی مولیدان تیمون کرد یکی از مولیدان گفت دجله اونجا آب اونجا شما تیمون میکنیم جنید گفت تو مطمئنی که من تا اونجا برستم زنده باشم این نشوندهنده اعتقاد کامل به این که مرد هر لحظه در انتظار شد که اگر از اولیا و بزرگان باشه میدونه مرد رستگاری از مرد مثل علی علیه السلام که بعد از دربست خوردن جای آخ گفت قسم به خدا کرده که رستگاری اون توبه البته در مورد بنی اسرائیل خداوند می‌فرماید چیکار زدی چیکار زدی می‌فرماید این ادتون ادنا اگه برگردید به اون کار اولتون ما هم برمیگردیم به عذاب دادن این البته برای جامعه بنی امیه و الا آیا قرآن چایی دیگه ای داره قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ای کسانی که یه بندگان من کسانی که در خودتون اسراف کردید ظلم کردید ستم کردید مایوس از رحمت خدا نباشید خداوند همه گناهان را می‌بخشد. یکی از این گناهان نقض توبه است. توبه را کسی نقض کنه خودش خیلی از گناه هستی نقض این توبه خودش گناه هستی البته نمیشه گفت هی توبه کنه هی نقض کنه اون اسمش توبه نیست اون توبه هم نیست در اول توبه در اولین فرصتی بعد از گناه خداوند قرآن هم میتوند به تابت خیر و فعید یعنی همچیزه خیلی خیلی دور از گناه نه گناه چند کنه شده توبه میکنه یعنی در میگرده به خداوند متوجه میشه در این صورت اگر وسوسه شیطان آمد و خدای نکرده توبه نقض شد باز هم از تضرع خداوند توبه رو قبول میکنه قول سعدی میگه که از دونشیم کرم دین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسان میگوید بنده من منو میخوانم من شرم دارم که جوابش ندم وقت دنبالش میگه کرم دین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسان جواب دیگه میگویم درگه ما درگه نامیدی نیست صد بار اگر توب شکستی باز البته این توبه شکستن در صورتی که از روی عناد باشه و بی اهمیت ندادن خودش شقاوتی ایجاد میکنه و این شقاوتی داره که توفیق توبه به دیگری در اشتراک نمیده و الا اگر اون شقاوت نباشه در فطرته باز هم توبه کنه خداوند قبول میکنه خود توفیق توبه هم خداوند باید آیه قرآن هم میگه لقد تاب الله على مؤمنین و على رسولی و على مؤمنین خداوند توبه بر اینها رسان به اصطلاح برگشت به اینها چا اینها توبه کنند میگن خود خود داستان آدم و حوا و ابلیس، آدم و حوا چون فطرتشون از نور الهی بود که خدا گفت نفخت فیه من روحی، توفیق پیدا کردن که توبه کنن و خداوند توبه شون قبول کرد. به همین دلیل که آیه ای که ربنا ظلمنا انفسنا، آیه که در اینجا دیدن خدایا ما و خودمون ظلم کردیم، تو ببخش و لن تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر ما رو نبخشی و به ما رحم نکنی زیان کار کنیم. اما ابلیس این کارو نکرد. ابلیس چون فطرتش و کان من الجن، از اول از فرشتگان نبود، از جن بود، توفیق این توبه رو پیدا نکرد. در اونجا در ضمن اینکه نقض توبه خیلی مورد تهدید قرار گرفته است، ولی ذکری از عفو و کرم خدا رو دم را غنیمت شمرده، عفو و کرم را دیده، پای بر روی نفس گذاشته، بازگشت و اناده به حق میماند. یعنی معلوش نشه و عفو و کرم که خدا میگه کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است به او شرمگاه، به این کرم را به این عفو نگاه کنه و صد بار هم اگر چیز شده برگرده. توبه و انابه تجلی خلق و لبس تکریمی، یعنی در خداوند در خلقت در تکریم جهان خلق و لبس آفریده. خلق یعنی لباس کندن، این من خلق، لبس یعنی یه لباس پوشیدن. هر موجودی رو نگاه کنید خلق و لبسی داره، یعنی در هر لحظه از اون موجودیت قبلیش رو میداره کنار و یه موجودیت شدیدی پیدا میکنه. ممکنه این موجودیت جدید با اون قبلی چندون تفاوت نداشته باشه، ولی به هر جهت دوتا. این رو میگم خلق و لبس. این خلق و لبس هم در تکریم هست و هم در حالات ما، در حالاتی که برای انسان هست. در هر مرحله یه نحوه این خلق و لبس تجلی میکنه. انسان خداوند می‌فرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو روندهی سوی خداوند و برای اینکه با او ملاقات خواهی کرد. یا جای دیگه میگه انا لله و انا الیه راجعون. پس در هر لحظه خلقی پیدا شد و لبسی، باید این خلق و لبس در مسیر این تکامل باشه. توبه یکی از مظاهر این خلق و لبسه، یعنی از گناهان قبلی خلق میکنه خودشو، اون لباس رو میندازه دور و لباس جدیدی نیست. ما از لحاظ عرفانی معنوی اگر به مرحله رسید که فناس الله خود و بعد بقاعد الله، این خلقی و لبسی یکی از تجلیات خلق و لبس هست. استعاده و بسم الله هم همه استعاده، یعنی پناه بردن به خدا از شر و شیطان، اعوذ بالله من از شیطان و رجیم. این خلقه، یعنی نیروی شیطانی رو از خودمون دور میکنیم. بسم الله لکه، یعنی به نام خداوند لباس میپوشیم. این لباس در قرآن خیلی معانی معنوی اطلاق شده، به جامعه فمن و لباس و تقوا خیرون بکن. لباس و تقوا قرار شما بهتر هست. انسان باید خودش خود خلق کنه خیر تقوا و خیر چیز رو و هر لحظه لباس تقوا بکنه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده این خلق و لبسی که در تکلیم ما هم با اراده خود ما هم انجام بشه در اون مسیری که خودش فرموده انا لله و انا الیه راجعون، و اون مسیری که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. السلام و صادق که کوشش و سعی در نیکی خود دارد از خود و کرده نیک خود هم شهر سارد تا چه رسد به بدی ها. از حق شرم دارد که دارای نعمت های او و در ملک او و قوه و قوه او و در حضور او مخالفت او نماید. بلکه حیا از خود از هر هم سکری و از صفات پسندیده و همیشه مؤمن از خود و عمل خود و راهزنی شیطان ترسان و از بند نوازی و کرم بی پایان به سوی جوش شتابان است و خود را از همه قطع‌تر داند. در مورد حیا فرمودن، حیا اون چه که در فارسی بگیم خجالت، خجالت و مرضی شرم می فرمان از کوشش در سعی و کوشش و سعی در نیکی خود باید ثابت داشته باشه، چون به هر جهت مقام اولیا، اولیای الهی یعنی ائمه معصومین نمیرسه، پس همیشه یک احساس نفسی حتی از کار خوب خودش داره، یکی برسه به کار بد. البته تشخیص این خوبی و بدی هم که امریست که باید توجه کرد. اگر کسی کارهای خودش رو خوب ببینه، خود این برایش عقب ماندگی داره، گناه داره. وقتی کار خودش رو خوب ببینه دیگه چندون به دنباله اون فکر نمی کنه، اون کبر و غروری براش پیدا میشه و اون کبر و غرور بهش ضرر میزنه. کار خودش رو خوب نباید ببینه. چرا؟ چون بالاخره شیطان همه رو وسوسه میکنه. شیطان رو خداوند مهلت داده تا روز قیامت همه رو وسوسه میکنه. ما از طرف میگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حول و قوه نیست جز خداوند. اینو میگه ولی متاسفانه شیطان ما رو سوق میده به سمت. یا همه عالم یه شعاری دیدم استادان که همه عالم محضر خداوند، در محضر خداوند گناه نکنید، خجالت بکشید. زمین زمین خداوند، خداوند در همه جا هست، همه ما رو میبینه. تمام قوا و نیروهایی هم که ما داریم نعمتهای الهی، چشم و بینایی نعمت الهی، بویایی نعمت الهی، ذائقه نعمت الهی، همه نعمت ها رو خدا به ما داده. حالا آیا شایسته است که همین نعمتهایی رو که خدا به ما داده در مسیری صرف کنیم که خودش معنی کرده؟ این خیانت به این امانت نیست؟ بنابراین همیشه از گناهان خودمون شرمکار باشیم و از شیطان هم بترسیم، از اینکه وسوسه میکنه. من که اینجا در یه جمله اضافه کردن که خود این درکیده حیا از خلق هم فطری بشره، یعنی بشر به طور فطری از کار زشتش ولو در مقابل خداوند هم احساس نکنه، در مقابل بندگان خدا احساسش فرق میکنه. از حیا به این معنا از اصول دین، اصول دین نه منظور راجع اصول دین کنید، از ارکان ایمان و از ارکان دین. در جا این بحث پیش میاد که خب باز اخباری هست که میگن لا حیا از دین، اونجا چیه؟ این چیه؟ لا حیا از دین یعنی در مسائل دینی و در مسائل دینی شدالت نکشید بپرد. خب خیلی مسائل هست که به طور معمول اشخاص با هم صحبت نمی کنن، خصوص مسائل ضوابط جنسی و آثار اونها، ولی در این های احکام شرعی باز باشده نباید شدالت بکشه که این مسائل رو بپرده. این دو نوع حیا، این حیایی که باید داشته باشه و این حیایی که نباید داشته باشه، در یه حدیثی از خبر احضرت جعفر صادق هست فرمودن حیا دو نوعه، یه حیای از عقل و یه حیای از ناحمقی. حیای از عقل موجب دانش میشه و حیای ناشی از احمقی موجب نادانی میشه. خب کسی اگر مسائل شرعی شک باید بدونه نپرسه، یا بیماری داره به دکتر میره خجالت میکشه که کالت شو بگه، خب این درمان پیدا نمی کنه. ولی غیر از اینجا در سایر موارد باید حیا داشته باشه. در قرآن در چند جا آمده است که خب بعضی از مؤمنین می آمدن یا پشت در پیغمبر چرس که در اتاق پیغمبر سمنا یا محمد بیا که صداشون بلند می کردن، یا اگر مهمان بودن می رفتن غذا می خوردن می شستن می شستن به صحبت. خب پیغمبر یه کار خانوادگی کار شخصی هم داشت. خداوند آیه فرستاد گفت که وقتی میاد نزد پیغمبر صحبتتون که کردید کارتون انجام دادید نهار خوردید خوشید برید. پیغمبر حیا میکند از این که به شما این حق رو بزنه، ولی خداوند از بیان حق حیا نمی‌کنه. این حیای پیغمبر حیا می‌کنه، این حیا از بزرگواری و جعه ایست که پیغمبر نسبت به همه بندگان داره و نمی‌خواد هیچ کس رو ناراحت کنه، نمی‌خواد هیچ درمونده ای رو رد کنه. انشاءالله ما در موندگان را هم رد میمونم. ولی خداوند از بیان حق حیا نمی کنه. این رو خداوند فرد. در جای دیگه راجع باز به حیا خداوند میگه که بعضی ها گفتن اینا چه حرفای پیغمبر میزنه، مگس مثال میزنه، عنکبوت مثال میزنه. اینها خداوند فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خدا حیا نمیکنه از اینکه که یک پشه یا حتی از پشم بالاتر اینجوریتر از پشم مثل بزنه، چون اونها هم بندگان خدا هستن، اونها هم بیان مثل اونها هم یه نوع حق. حیا از بیان حق صحیح نیست، همون دوری که گفتیم لا حیا از دین، حیای در دین از اون نوع حیایی که حضرت صادق فرمود نادانی میاره و احمقی میاره، ولی حیا از بیان حق نباید باشه. یعنی وقتی سوالی هم کردن اون شخص هم نباید حیا کنه و یک چیزی رو پنهان کنه، باید صریحا این مسئله رو این چیز رو بگه. بعد دنباله این فرمان که همیشه مؤمن از عمل خود و راهزنی شیطان ترسان و از بنده نوازی و کرم دیپالان به سوی دوش شتابان است و خود را از همه پستر داند. همین که شیطان رو خداوند تا روز قیامت مهلت داده باید بترسیم. این سر راه ایستاده، راه منظور راه سنت ما، و در هر قدم به انواع مختلف ممکنه گول بزنیم. گفتن رب مسلم لعنه و صلات جمش، چه بسا نماز گذاری که نماز لعنش میکنه، و چه بسا روزگیری که روزه لعنش میکنه. اینها شیطان به لباس روزه، نماز و امثال اینها در میاد که تجلی درونی ما نفس اماره است. چه مسئله خیلی عامیانه میشون جنان لطیفه میگن زوک را اینشون دهنده هست دیدن کسی یکی نماز میخوند توی مسجد خیلی با قرائت و خیلی خوب، یکی رد شد گفت وقت به عجب نمازی، اون در نماز گفت نمیدونی که روزم هستم. خب این نماز و روزت که روزگیر و نماز گذار رو لعن میکنه. شیطان که مشغول راهزنیه در هر لباسی ممکنه وارد بشه. در یکی از یه شرحال یکی از عرفا در تذکرت اولیا می نویسه، میگوید حالا مفصلش دادم نیست، بعدی نمونهش گفت که برای اینکه نفس رو بکشم گفتم که مثلا شب زنده داری کنم. خود شب زنده داری کردم، دیدم نه، این شب زنده داری هم نفس رو سرحال میکنه. اینکه ببین منم خودم کاری کردم، این کار رو بل کردم، گفتم که روزه بگیرم، روزم گرفتم، بعد دیدم این روزه هم منو بسار و گروه کرد، گفتم این منم که روزه میگیرم برای این هوای گرم بزنم، روزه بگیرم فها کردم، گفتم دارم به جهاد کشته بشم، رفتم به جهان دیدم اینجا هم برای خدا نایمدم، خودم آمدم با نفسم، نفسم میخواد من اینجا به کشتنم بره. بعد تا دنبالش منظور به هر راهی باشه به شیطان برمیام. از این وقت طرف باید از این وسوسه شیطان و راهزنی شیطان مؤمن ترسان باشه، ولی از اون طرف به لطف خداوند و کرم خداوند امیدوار باشد.